اته بجې شو احمد شبریم سلامونه او دا هم د دې سات خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د لشتر لشه شل ماشومانو پر وشل کېدو سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سنجی وی جی سی کیرا پرون پر خپل اکسپانه د غم راځي څرګند کړی او لیکلی دی چې ماشومان باید په نقشه نسی. د پاکستان حکومت پرون د پکتیکا په برملولو سوالی کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیشنبې د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې 150 کسان وژل شوي دي، 16 تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسانو. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. د هند پخوانی سر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 20 کلونو په عمر مړ شو. د هند طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنشن بی پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او 15 دقیقو یې د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند سر اعظم و. ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان راتلونکې میاشت روسیې ته سفر وکړي. د ایران او روسیې رسنیو پرون د دې سفر خبر ورکړ. د ایران تسنیم اژانس په ماسکو کې د ایران د سفیر کاظم جلالی په وینا لیکلی دی چې پزشکیان به د جنوري په 18 روسیې ته ولاړ شي او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او توافق لیک لاسلیک کړي. پر ایران او روسیې لویدي سخت اقتصادي بندیزونه لګولي دي او په روسیو کلونو کې دغو دواړو هیوادونو په خپلو کې همکاري زیاتې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سلوواکیا سر اعظم رابرټ فیتسو څرګنده کړې ده چې هیواد یې د ماسکو او کیف ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه د سولې احتمالي خبرو ته زمینه برابروي. ولادیمیر پوتین پرون رسنیو ته وویل چې فیتسو له ده سره په خپلو وروستیو خبرو کې ورته ویلي دي که چېرته خبرې وشي نو خوښ به وي چې سلوواکیا یې کوربنه وي. د پوتین ډیرو وړاندیزونو تر اوسه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ته ډیر وړاندیزونه د منلو نه ښکاري. له 2022 کال را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر معجب برید پیل کړی، فیتسو د اروپا له ګوتو په شمیرو بشانو څخه دی چې له پوتین سره یې خپله دوستي ساتلې ده.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام به مثلث، خوش آمدید. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور به شمول نیروهای خاص کماندو به کشورهای همسایه از جمله ایران فرار کردند، با امید این که خودشان و خانواده هایشان از تهدید طالبان در امان بمانند. اما بر اساس گزارش ها حالا این نظامیان پیشین با سرنوشت ناروشن روبرو هستند. با سرعت یافتن روند اخراج پناهجویان افغان از ایران، نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان که به گفتهشان راه برگشت به زادگاه خود ندارند، ناگزیرند انتخابهای سخت و حتی پرخطر کنند. شماری از آنها به تازگی به رادیو آزادی گفتند که آمادن در جنگ غیر موجه روسیه علیه اوکراین بجنگند. اشتراک احتمالی نظامیان پیشین افغان در این جنگ و دیگر مناقشات چقدر ممکن است؟ عوامل اصلی و پیامدهای کشانده شدن پایانها به جنگهای بیرون مرزی چیست؟ در مثلث این هفته بررسی میکنیم. تشکر از آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که دعوت ما را پذیرفتین. جناب شهیدی، بیاین با شما آغاز کنیم. با تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران، شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان که در ایران به سر میبرن، به تازگی به ما گفتن که چاره جز پذیرفتن پیشنهاد پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین را ندارن. بیاین ابتدا صدای دو تن از این نیروهای پیشین را بشنویم و به شما برمیگردیم.
در این آخر فشارهایی که سر مهاجرین، سر مردم ملت بیچاره ما که اینجا پناه برده بودند در ایران بیشتر شد و شماری از دوستا و همکارا و نظامی های ما را جمهوری اسلامی بازداشت کرد و رد و مرز کرد و اونجا به دست طالب افتیدند، سخت شکنجه شدن و بند زندان شدن. از قبیل مسائل ما از مجبوریت در دورایی قرار گرفتیم، مجبور شدیم که این فرما را در آخرا یک ماه میشه موافقه کردیم و فرما را خانه پوری کردیم. و یک تعداد دوستای ما در اوایل 3-4 ماه قبل این فرما را خانه پوری کرده بودند که انتقال شدند. دو انتخاب داشتیم، یا باید در ایران میماندیم یا هیچ کنیم انتخاب و داشتیم که فرما را خانه پوری بکنیم. دو روز قبل ما تماس گرفتن که در تاریخ 13/10/1403، یعنی در حدود 12 روز بعد، گفتن که آماده باشی شما را انتقال میدیم. در اواخر ثابت شد که جان ما، مال ما، ناموس ما، عزت ما، آبروی ما، زن و فرزند ما در خطر است. فقط این تصمیم ما در اواخر از قضیه دگرگون رمدل به این طرف تصمیم نهایی گرفته شد. ما و بعضی از دوستایم قبلا، اگرچه 5-6 ماه قبل این فرما دست به دست میشد و توزیع شده بود، موافق نبودیم با این رفتن، اما وقتی که از این قضیه خبر شدیم ما تصمیم نهایی خود گرفتیم و ما و شماری از دوستایم که باید هر چی زودتر بریم با جنگ اوکراین.
ما در دورایی قرار گرفتیم، اگر اونجا می بدیم طالب ما را فامیج سکنجه و عذاب می داد و مجبور شدیم با مسافرت بکنیم. الان که بسیار مجبوری سر ما فشار آورد، فرم مسکه و خانه پوری کردیم. به خاطر این ماجرت است که در وطن دگال خود برگشتن می تانیم از دست طالب.
خب جناب شهیدی، حتما شما در جریان هستین که در سال 2022 سه تن از جنرالان پیشین افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بودند که نیروهای ویژه افغان که در کنار نظامیان آمریکایی در افغانستان جنگیده بودند و پس از سقوط افغانستان در 15 آگست سال 2021 به دست طالبان به ایران فرار کردند، از طرف اردوی روسیه برای جنگ علیه اوکراین استخدام میشن. حالا اطلاعات تازه شما در مورد تلاش ها برای تشویق و ترغیب این نیروهای پیشین برای پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین چی هست؟
باید خدمتتون بگم که مقامات رسمی در ایران در گذشته و الان هم به طور رسمی اعلام نمی کنن که در حال آماده سازی اعزام نیرو سرباز به ویژه به جبهه‌های جنگ در اوکراین در کنار ارتش روسیه هستند. ولی در قدیم ما داشتیم که ایران و روسیه روابط بسیار نزدیک نظامی دارن و همونطور که میدونیم با آغاز جنگ اوکراین هم ایران حمایت کامل کرده از حکومت ولادیمیر پوتین. گزارش‌های پراکنده ما دریافت کردیم که به برخی از نظامیان سابق افغانستان که چه در ایران هستن و جد در کشورهای دیگه هستن هم پیشنهاد شده هم فشار اومده بهشون که عازم جبهه‌های جنگ بشن.
چگونه فشار؟
فشار که مسئله اقامتشون در ایران هست، برای اینکه از میان 3 میلیون یا 3.5 میلیون افغانی که در ایران هستن بیشتر از نیمی اونها اقامت دائم و رسمی در ایران ندارن و به طور موقت هستن و بعضی موقع مجبورن که پنهانی زندگی بکنن، که اگر مثلا حکومت ایران اونها رو دستگیر بکنه احتمال بازگردوندن به افغانستان هست که با خطرات جانی احتمال داره روبرو بشن. یعنی اینجور فشار هست، فشارهای روانی هست، چون خانواده این افراد هم در ایران زندگی میکنن. همونطوری که اطلاع دارید حدود 2-3 ماه پیش هم سربازان کره شمالی عازم جبهه‌های جنگ شدن و 10 نفر از اون هم در خط اول جبهه کشته شدن و ایران هم به عنوان متحد نزدیک روسیه در زمینه آماده سازی برای این کار هست. چون اگه نگاه بکنیم به مسائلی که در 10-12 سال اخیر در سوریه بود، ایران صدها هزار نفر، هزاران نفر از نیروهای سپاه قدس، لشکر فاطمیون که متشکل از عمدتاً افغانهای ساکن ایران بود، لشکر زینبیون که افغانهای مهاجر پناهنده به پاکستان و پاکستانی های شیعه بود، به سوریه اعزام کرد که در تثبیت قدرت بشار اسد نقش ویژه‌ای داشتن. الان این سربازان افغان، پاکستانی و حتی عراقی بخششون برگشتن به ایران و اینا آموزش دیده هستن.
بله، بسیار تشکر جناب شریفی، شما هم خیلی خوش آمدین. قسمی که جناب شهیدی اشاره کرد به عوامل، مثلا گفته میشه که وضعیت دشوار اقتصادی نظامیان پیشین افغان در ایران، تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران در ماهای پسین و همچنان تهدید و خطرهایی که میتونه متوجه نیروهای پیشین در صورت بازگشتشان به افغانستان باشه، این نیروها حالا دو انتخاب دارن: اخراج از ایران و افتادن به دست طالبان، یا ای که بپیوندن به جنگ روسیه علیه اوکراین، که او هم شما به عنوان یک متخصص میدانین که خالی از خطر نیست. شماری از این نیروهای پیشین گفتن که با وصف فرمان عفو عمومی از طرف رهبر طالبان، در صورت بازگشت به افغانستان کشته خواهند شد. از دید شما چه عوامل اساسی و اصلی دیگه وجود داره که این نظامیان پیشین را مجبور می‌سازد تا بپیوندن به جنگ‌های مثل مناقشه بین روسیه و اوکراین؟
بله، اول اجازه بفرمایید که عرض بکنم که نیروهای دفاعی امنیتی افغان واقعا در تحولات اخیری که در افغانستان آمد در 2-3 سال گذشته، واقعا بیشترین آسیب اینا دیدن. حتی در جریان سالهای جنگ قبل از سقوط نظام جمهوری، واقعا نظامی های افغان، نیروهای دفاعی و امنیتی در تمام افغانستان کسانی بودند که بیشترین قربانی را در جنگ میدادن. ببینید، با معاشات بسیار کم، با امتیازات خیلی ناچیز، خطرات بسیار بزرگی را اینا همواره میپذیرفتن و همواره جنگ را به پیش میبردن، تا ای که نظام سقوط کرد. در سقوط نظام هم واقعا سقوط سیاسی بود، نه سقوط نظامی. یعنی نظامی های افغان تا آخرین رمق واقعا جنگیدن. وقتی سطح سیاسی از هم باشید، سطح سیاسی سقوط کرد، بعد جنگ هم ختم شد. بران هم در جریان سالهای جنگ نظامی های ما بیشترین قربانی را دادن و هم بعد از سقوط نظام هم تقریبا همه از کار برطرف شدن. یک تعدادش واقعا مورد تعقیب و آزار و اینا قرار گرفتن، یک قسمت زندگی خود را باختن و تعداد زیادشان مجبور به فرار از وطن شدن. قسمت عمده در ایران، یک قسمت در پاکستان، بعضی هم که توانستن به کشورهای غربی خود را رساندن، فقط برای اینکه جان خود را نجات بدن. حالا هم اینایی که در منطقه هستن، خصوصا در ایران، حالا اینطور اعداد و ارقام درست و دقیقی را من در اختیار ندارم، ولی آنچه تخمین زده می شود، می گویند در حدود 80 تا 90 هزار نظامی پیشین افغان امروز در ایران با یک تعداد زیاد با فامیلای خود بسر می برند، زندگی می کنند، که زیر فشارهای بسیار متعدد هستند. شما نام بردیم، فشار اقتصادی بسیار فشار عمده هست، برای اینکه اینا مسلکشان مسلک نظام هست و اینا وقتی به ایران حالا زندگی می کنند مسلک دیگه را ندارند. اینا عموما مردم پولدار نیستند که تجارت و ایگپار انجام بدن. اکثریتشان را که ما میشنوم به کارهای بی‌نهایت شاقه مصروف هستند، تا ای که فقط امو خرج و خوراک اولادا و فامیل خود را پیدا بکنند. ولی با آن هم در طی 3-3.5 سال گذشته، یعنی اسناد وجود نداره که به گونه گسترده نظامی های پیشین افغان در جنگ های بیرونی، یا در جنگ سوریه، یا در جنگ اوکراین، و یا در یمن، یا در جاهای دیگه واقعا رفته باشن. این که به گونه انفرادی بعضی ها رفتن بسیار نادر هست، کم است، ولی به گونه سیستماتیک گسترده نرفتن. ولی حالا واقعا فشار سیاسی هم بالای از اینا آمده، به این معنی که حکومت ایران روزانه هزارها افغان را اخراج میکنه. خب حالا این که دلایل او چی هست، او را میگذاریم. در ایران گفته میشه در حدود 8 میلیون مهاجر افغان آمده. خب این هم خودش یک فشار بالای ایرانی ها، بالای حکومت ایران هست بدون شک. ولی نظامی های افغان حالا زیر این فشار، از یک طرف فشار اقتصادی، از جانب دیگه فشار سیاسی، و از طرف دیگه فشار امنیتی که اگر دوباره اینا برگشتانده شوند به افغانستان، واقعا جانشان به خطر است. این دیگه واقعا دیگه کدام انتخاب را نمیگذاره. اینقدر صادقانه خدمت شما عرض بکنم، من هیسه کسی که در سالها در سکتور دفاعی امنیتی افغانستان من خدمت کردم، واقعا مرا میرنجانه. اینقدر درد دار